بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 593. توفیق داریم در این جلسه در محضر سوره مبارک فجر باشیم. سوره فجر هم از سوره هایی هست که در مکه نازل شده. میتونیم بگیم که محور این سوره و جوهر این سوره و چکیده این سوره تبیین نظریه پیشرفت اسلامی هست. خدای متعال میفرماید که همچون شب و روز که بر عالم حاکم هست و فجر و طلوع روز با کنار رفتن شب هست، در زندگی شما انسان ها هم ما شب و روز داریم. منتها فرق عالم تکوین با عالم تشریع و عالم انسانی اینه که در عالم تکوین همه چیز تنظیم شده هست، شب و روز طبق نظام هستی که خدا قرار داده در حال حرکت هم. اما شب و روز شما انسان ها اختیاری است. این شما هستید که باید شب و روز خودتون رو مدیریت بکنید و مراقبت بکنید. سعی کنید زندگیتون نورانی باشه. سعی کنید در فجر زندگی کنید. سعی کنید که اگر گرفتار شب شدید از شب بیایید بیرون، ظلمت رو با نور الهی کنار بزنید. این نور رو من در اختیار شما قرار دادم. این نور نوریه که در وجود شما قرار داره به نام عقل و در بیرون شما هست به نام قرآن کریم و به نام رسول الله که این قرآن رو برای شما آورده. وقت اشاره میکنه در این سوره به تاریخ، میگه تاریخ رو ببینید. در تاریخ گروه هایی بودن که تلاش کردند ظلمت رو نهادینه بکنند و با بهره‌گیری از انسانها از مسیر ظلم و طغیان فقط به آباد کردن دنیای خودشون بپردازند. قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، اینها طغیانگری کردند، اینها به گسترش فساد پرداختند. اراده الهی بر این تعلق گرفت که این انسانهای فاسد و فساد گستر رو تنبیه بکنه، کسانی که با بهره‌گیری از نیروی ظلم پیشرفتهای مادی رو برای خودشون رقم زده بودند در غفلت از آخرت. و در ادامه خدای متعال تأکید میکنه که من شما را و عملکرد شما را رصد میکنم. نه نعمت من علامت محبت من به شماست، نه فقری که گرفتارش میشید علامت قهر من و ناخشنودی من از شماست. نعمت هایی که به شما دادم علامت امتحان شما هست. اگر گرفتار فقر هم شدید او هم برای شما امتحان هست. ببینید از این امتحان آیا با بهره گیری از نور سربلند بیرون میایید یا نه. اگر خدا به شما نعمت داد، انتظار خدا از شما اینه که گرفتار این نعمت‌ها نشید، از آخرت غفلت نکنید، بلکه نعمت‌هایی رو که خدا به شما داده ابزاری قرار بدید برای آباد کردن آخرتتون که زندگی اصلی شما اونجاست. چگونه؟ به ایتام رسیدگی بکنید، به مساکین رسیدگی بکنید، حقوق دیگران رو زیر پا نگذارید، بر سر ارث و میراث دعوا نکنید، حقوق افراد ضعیف رو و ارث و میراث افراد کم توان و یا ناتوان رو برای خودتون بر ندارید و به طور خلاصه سعی کنید که حب دنیا شما رو به حرکت در نیاره، بلکه اون چیزی که شما رو به حرکت در میاره حب آخرت باشه. تا روز قیامت، روزی که فرمان الهی میاد و فرشتگان برای اجرای فرمان الهی میاند، اونجا گرفتار جهنم نشید. وقتی گرفتار جهنم شدید، آه و افسوس و حسرت وجود شما رو پر میکنه و این در حالیه که دیگه فایده ای نداره و خوشا به حال کسانی که آخرت گرایی وجودشون رو پر کرده باشه و از نعمتهایی که به اونها میدیم برای آباد کردن زندگی آخرتشون استفاده کنند و گرفتار ظلم نشند، نه تنها خودشون فرعون نشند بلکه با فرعونها مبارزه کنند. این مبارزه با برنامه ریزی برای خروج از ظلمت و ورود به نور هست. چه بسا لازم باشه شما دهه هایی رو برای این طراحی بکنید تا تصمیم بگیرید به خروج از ظلمت و ورود به نور، یا تا تصمیم بگیرید که مردمان جامعه ای رو از ظلمت خارج کنید و اینها رو وارد نور بکنید. باید بدونید که این یک شبه و به شکل فوری نمیشه، بلکه تدریج میخواد. همونطور که شب به تدریج روز میشود، شما هم جوامع تاریک رو به تدریج میتونید ببرید به سمت فجر و نور. پس چه بسا لازم باشه یک دوره زمانی رو برنامه ریزی بکنید، یک دههی رو برنامه ریزی بکنید، که این در سوگندهای اولیه سوره آمده. اگر شما در این مسیر حرکت کردید، شما روز قیامت و در مواجهه با قیامت و در روز حشر جزء کسانی هستید که هیچ استرابی ندارند، از نفس و جان و روح مطمئن برخوردارید و به شما خطاب خواهد شد از ناحیه خدای متعال که ای کسانی که از جان آرام و مطمئن برخوردار هستید، ای کسانی که از خدا راضی هستید و خدا از شما راضی هست، وارد در جرگه بندگان من بشوید، وارد در بهشت من بشوید، شما میشید بهشتی. پس اینجا در واقع نظریه پیشرفت اسلامی داره بیان میشه. نظریه پیشرفت اسلامی اینه که ما غرق در محبت دنیا نشیم، غرق در محبت آخرت بشویم و از دنیا برای آبادانی آخرت استفاده بکنیم. آیا معناش اینه که یعنی به آباد کردن دنیا نپردازیم؟ خیر، اگر در دنیا آباد کردید و به نعمت رسیدید، این فقط برای خودتون نباشه، فقط برای خودتون نباشه. یک انسان مؤمن، یک کسی که در مسیر توحید قدم برمی‌داره، یک کسی که به فکر ساختن آخرت خودش هست، در این دنیا به فکر ساختن دیگران هم هست. اگر یتیمی هست بهش رسیدگی کنید، اگر مسکینی هست بهش رسیدگی کنید. عدالت رو در تقسیم اموال به ویژه در ارث و میراث رعایت بکنید. پیشرفت واقعی شما در این دنیا این نیست که یه عده زیر چرخهای توسعه و پیشرفت له بشن، بلکه به این هست که همگی با هم از فقر خارج بشید، همگی با هم از نابسامانی‌های مادی و معنوی خارج بشید، معطوف به آخرت از نابسامانی‌های دنیوی خارج بشید. اگر نگاهتون این باشه، دیگه قانون ظالمانه تصویب نمی‌کنید، دستورالعمل ظالمانه ابلاغ نمی‌کنید، رفتارهای ظالمانه رو به اسم توسعه توجیه نمی‌کنید. خب حالا سوره رو بخونیم. سوره بسیار راهبردی و مهمی هست، بنیادهای تفکر راهبردی اسلام و به طور خاص نظریه پیشرفت اسلامی که مبتنی بر ساختن توأمان دنیا و آخرت هست، مبتنی بر پیشرفت دنیا و آخرت هست، مبتنی بر محبت آخرت و توجه به دنیا به مثابه مقدمه و مزرعه آخرت و همینطور توسعه همه جانبه پایدار، پیشرفتی که درش به عدالت توجه میشه. عدالت حرف اول رو میزنه. پیشرفتی که درش آباد کردن زندگی همه مردم هدف هست، منتها هدف مقدم هست، هدفی که با لحاظ ساختن آخرت مد نظر قرار میگیره. به این شکل هست که ما میتونیم بگیم به نور میرسیم، به صبح میرسیم، از شب و تاریکی خارج میشیم، به نور میرسیم. پس پیشرفت اسلامی در رسیدن به نور هست، در رسیدن به فجر و سپیددم هست، در پشت سر گذاشتن تاریکی هاست در انواع و اقسام اون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الفجر و لیال عشر، الشفع و الوتر، اللیل اذا یسر، هل فی ذالک قسم الذی حجر. شروع میکنیم تدبر در سوره فجر را به نام خدای رحمان رحیم. قسم به فجر، قسم به سپیددم. خب چرا؟ خاطر اینکه تاریکی رو کنار میگذاره دیگه. سپیددم مژده ورود به روز هست، مژده ورود به نور هست. لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه. کدوم شبهای دهگانه؟ هر شبهای دهگانه ای که شما رو بتونه به تدریج وارد نور بکنه. حالا شبهای دهه ذیحجه میتونه یکی از مصادیقش باشه. دهه ذیحجه یکی از مصادیق هست. دهه مثلا پایانی ماه مبارک رمضان یا دهه اول ماه مبارک رمضان، دهه مثلا محرم، اول تا دهم محرم، دهه فجر انقلاب اسلامی. این رو بارها عرض کردم که جاهایی که آیات به شکل کلی میاد، بدون قید میاد، میتونه بر مصادیق متعددی تطبیق داده بشه و برای همینم کلی آمده. مثل این که میگیم قسم به فجر. کدوم فجر؟ هر فجری میتونه باشه. فجر روز دهم هم میتونه باشه. بله. قسم به شبهای دهگانه، هر ده شبی که به تدریج بتونه شما رو وارد نور بکنه. قسم به شفع، قسم به وتر. شفع زوجه، جفته، وتر فرده. قسم به هر زوجی و هر فردی. خب آیا میتونه نماز شب و وتر در نماز شب هم باشه؟ بله، اونم میشه یه مصداقش، ولی تعینی نداره. آیا میتونه مثلا شب هشتم و نهم هم باشه؟ خب بله. آیا ممکنه بگیم شب یعنی این ده شب، وتر یعنی اون سه شب بعد از دهه ذیحجه؟ خب بله، اینا میتونه مصداق باشه. و لیل اذا یسر، قسم به شب آنگاه که می رود رو به پایان. خود یسره یسری بوده دیگه، در سوره اسراء هم این لغت رو داشتیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، که برای اینکه پایان آیات اون به اصطلاح قافیه شون رعایت بشه یا حذف شده، یسره شده. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسره یسری، شب آنگاه که می رود. می رود یعنی چی؟ یعنی داره پهنه هستی رو ترک میکنه، داریم وارد روز میشیم. اون لحظه، لحظه مقدسی، لحظه سحر، لحظه ای که شما پا شدید، با خدا ارتباط گرفتید، زمین با آسمان متصل شده در نماز شب شما، در مناجات شما. هل فی ذالک قسم الذی حجر، آیا در این سوگندهایی که خوردیم سوگندی برای صاحبان خرد هست؟ حجر یعنی مانع. به عقل هم حجر گفته میشه، به خاطر اینکه عقل اگر در وجود انسان فعال باشه، مانع می شود که انسان اقدامی غیر عاقلانه بکند. عقل در وجود ما اومده که شهوات ما رو کنترل کنه، میل ما رو کنترل کنه، یا میل های ما رو کنترل کنه، و همینطور غضب ما رو کنترل کنه، و و همینطور شیطنت ما رو کنترل بکنه. انسان عاقل انسانیه که میل خودش رو قید میزنه به عفت، غضب خودش رو قید میزنه به شجاعت، شیطنت خودش رو قید میزنه به حکمت و بصیرت. هل فی ذالک قسم الذی حجر، تو این همه سوگندی که خوردیم یه دونه سوگند برای آدم عاقل هست که بهش توجه بکنه، بهش عنایت بکنه؟ خب سوال، این همه قسم خدای متعال اینجا خورد برای چی؟ والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. بعد تازه سوالم میکنه، توی این قسم ها یه دونه بود که به درد شما بخوره اون قسم رو جدی و مهم بدونید؟ خب قسم به قسم به قسم به قسم به قسم به که چی؟ ببینید بلا فاصله بعد از آیه 5 پاسخ قسم نیامده، پاسخ قسم نیامده، چون بعد از آیه 5 یعنی در آیه 6 ما وارد یه سری رخدادهای تاریخی میشیم. خدای متعال میاد یه صحنه‌هایی رو و یه ماجراهایی رو از تاریخ برای ما میگه، میگه تاریخ رو نگاه کنید، ببینید خدا با قوم عاد چه کرد، ببینید خدا با قوم ثمود چه کرد، ببینید خدا با فرعون و قومش چه کرد. همه هم قدرتمند، همه هم از نظر دنیایی پیشرفته، خیلی پیشرفته، خیلی پیشرفته، خیلی قدرتمند، ولی چون طغیان کردند و چون در فساد زیاده روی کردند خدا اینها رو عذاب کرد. شما هم اگر چنین کنید خدا شما رو در همین دنیا تنبیه میکنه و عذاب میکنه، نمیگذاره به آخرت برسید اونجا عذابتون بکنه، اون عذاب سر جای خودش محفوظ، همینجا به حسابتون میرسه. پس درس بگیرید از این تاریخ، عبرت بگیرید از این تاریخی که جلو روی شما هست. خب جواب قسم چی شد؟ بعضی از مفسرین فرمودن که آیه 14 جواب قسمه. آیه 14 چیه؟ ان ربک لبالمرصاد، ای مردم بدانید که پروردگار شما شما رو تحت رصد خودش داره، پروردگار ناظر بر اعمال شما هست، ناظر بر رفتار شما هست، ناظر بر نیت‌های شما هست، خدا میبینه شما چی کار دارید میکنید، عالم محضر خدا هست. قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه، قسم به هر زوج و فرد، قسم به شب وقتی که به پایان خودش میرسه، آنگاه که میرود که وارد سحر و صبح بشه، که پروردگار تو در کمین توست، پروردگار تو داره رفتار تو رو رصد میکنه، میخواد ببینه تو شاکر هستی یا کفور هستی، میخواد ببینه تو رفتارت فرعونیه یا نه. اگر فرعون باشی گرفتار عذاب خدا میشی، اگه فرعونی نیستی میخواد ببینه که با فرعونها مبارزه میکنی یا نه. چرا گفتن سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام هست؟ برای اینکه امام حسین علیه السلام تجلیه مجازات فرعون زمان به نام یزیده، با یک کسی مثل یزید در میفته، ظلم یزید رو نمیپذیره، یک دهه تولید میکنه، دهه محرم، از اول محرم تا دهم محرم شما ببینید چه قوقایی برپا کرده، تا فجر رو به نمایش در بیاره، تا تاریکی رو کنار بزنه، تا تاریکی رو کنار بزنه، تا باعث نجات امت بشه، تا مانع هدم اسلام بشه، که فرمود وقتی یزید روی کار اومد فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. خب به نظر این درست میرسه، اما بعضی هم گفتن که کل سوره در واقع در بردارنده جواب قسمه، که اون هم ایرادی نداره، ولی آیه 14 به نظر خیلی گویاتر هست. خب حال برگردیم به آیه 6. خدای متعال میخواد به ما بفرماید که احتمالاً شاید میخواهید من سازندگان تاریکی رو براتون در تاریخ نشون بدم که مایه عبرت شما باشن، شما مثل اونها نباشید. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربک سوط عذاب. آیا علم تر کیف فعل ربک، ببینید همش مخاطب پیغمبره ولی موضوعیتی نداره، ما هم که قرآن داریم میخونیم مخاطب این جملات هستیم، همه مخاطب این جملات هم. آیا ندیدید پروردگار شما با قوم عاد چه کرد؟ ببینید بعد سوره فیل رو میخونه، میگه علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. شما این رو همچون یک نماد ببینید، خدا داره میگه که نگاه کنید ببینید من با ظالمان با طاغوت ها چه کردم. این همه طاغوت ها که در طول تاریخ گرفتار عذاب الهی شدن شما ببینید. این آیه داره همه اینا رو میگه. اینجا مونده سه تا مصداق رو حالا داره بر ما مثال میزنه. علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدید پروردگارتون با قوم عاد چه کار کرد؟ نه اینکه قوم عاد ضعیف بودن ها، نه، حضرت هود رو برای هدایتشون فرستادیم، حضرت هود رو تکذیب کردن، حضرت هود رو تکذیب کردن، گفتن ما همه چی تموم هستیم، به نهایت پیشرفت و توسعه رسیدیم، احتیاجی به خدا و پیغمبر و دین و قیامت و اینا نداریم، اینا یه مشت خرافه است، اینا اساطیر الاولینه. لذا بلافاصله بعدش میگه ارم ذات العماد، قوم عادی که شهر ارم رو داشتن، ارمی که ذات العماد بود، ذات یعنی دارا، دارای ستونهای بلند. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ پیشرفتهای مادی همه چی تموم بود، انواع و اقسام کاخهای بلند آوازه، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، که مانندش در هیچ شهر و دیاری ساخته نشده بود، لم یخلق ساخته نشده بود، التی شهری که ارم یه شهری بود که ساخته نشده بود، مثلها فی البلاد، مثلش در میان شهرها ساخته نشده بود. اینقدر اینها از نظر مادی پیشرفت کرده بودند، همین پیشرفت باعث غرورشون شد، در برابر حضرت هود ایستادند، حضرت هود رو تکذیب کردند، ثمره و نتیجه چی شد؟ گرفتار عذاب شدند. و ثمود، اون علم ترکیف اینجا هم میاد، واو عاطفه هست، یعنی علم ترکیف فعل ربک به ثمود، یا ندیدید پروردگارتون با قوم ثمود چه کرد؟ حالا قوم ثمود چی؟ اونا هم یه قوم معمولی نبودن، اونا هم پیش رفته بودن. الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود کسانی بودند که می بریدند تخت سنگ ها را در آن وادی، در اون منطقه ای که بودن. حالا وادی به معنی دره باشه یا از هم گفتن وادی اسم اون منطقه‌ای بوده که اینا درش زندگی می‌کردن، برای اینکه نگرانی نداشته باشن از بابت امنیت محل سکونت خودشون، دل صخره‌ها رو می‌بریدن، خانه‌های خودشون رو در درون کوه‌ها بنا می‌کردن. ببینید چقدر باید اینا پیشرفته باشن که صخره‌ها رو بتونن ببرن و برای خودشون خونه در بیارن، سالن محل تجمع و جشن و جلسات در بیارن، کاخ در دل کوه در بیارن. خب اینها هم حضرت صالح رو که خدا برای هدایت اینها فرستاده بود تکذیب کردن. خب چی شد؟ با عذاب الهی اینها هم از بین رفتن. و فرعون ذی الاوتاد، یعنی علم تر کیف فعل ربک به فرعون، یا ندیدید پروردگارتون با فرعون چه کرد؟ فرعونی که صاحب اوتاد بود، صاحب میخها بود یا صاحب اهرام بود، چون کوه همچون میخ در زمین هست و در آیات مختلف این مطلب گفته شده، خب نماد پیشرفت فراعنه چی بود؟ همین اهرام مصر، اهرامی که مثل کوه، از دور مثل کوه دیده میشه. بعضی هم البته تفسیرهای دیگری کردن که الان من وارد اونها نمیشم. ندیدید خدا با قوم عاد، با قوم ثمود، با فرعون و لشکریانش چه کرد؟ خدا مگه اینها چه کرده بودن؟ دو تا جرم اینها مرتکب شده بودن. یک، الذین طغوا فی البلاد، هم قوم عاد، هم قوم ثمود، هم فرعون و قومش، اینها در زمین طغیان کرده بودند، در شهرها و کشورهای خودشون طغیان کرده بودند، سرکشی کرده بودند. بخشی از انسانها رو به عنوان برده به خدمت گرفته بودند. راجب فرعون میگه که یستضعف طائفه منهم، یا میگه که استخف قومه فاتاه، این بنی اسرائیل رو به بردگی گرفته بود. اینا به خاطر قدرتی که داشتن بخشی از جامعه رو به بیگاری گرفته بودن، حقوقشون رو هم نمیدادن و اونها مجبور بودن در خدمت اینها باشن. طغیان کرده بودن در شهرها، عدالت رو گذاشته بودن کنار، ظلم رو نهادینه کرده بودن. در یه جمله میگه فاکثر فیها الفساد، اینها تا میتونستن در این بلاد فساد رو تا میتونستن در این شهرها اینها فساد رو تکثیر کردن، گسترش دادن. فساد وقتی میگه که در این شهرها گسترش داده شد، یعنی این فساد در یک وضع، در یک بعد خاص نبود. فساد در عرصه فرهنگ، فساد در عرصه اقتصاد، فساد در عرصه اجتماع، فساد در عرصه سیاست. میرفتی توی حوزه اقتصاد میدیدی یه عده برخوردار، یه عده فقیر و محروم. میرفتی در عرصه فرهنگ میدیدی که همش لهو و لعب و امور لغو، غافل از خدا، غافل از قیامت، غافل از دستورات الهی، غافل از انبیا و تکذیب انبیا، تکذیب حضرت موسی، تکذیب حضرت صالح، تکذیب حضرت هود. و اکثر و فیها الفساد، نتیجه طغیان و نتیجه گسترش فساد اینها و تکذیب انبیاء الهی این شد که فسب علیهم ربک صوت عذاب. سب یعنی فرو ریخت، علیهم بر آنان، یعنی بر قوم عاد، بر قوم ثمود، بر قوم فرعون و خود فرعون، ربک پروردگار تو تازیانه عذاب را، صوت یعنی شلاق، تازیانه. فسبه به فرو ریختن باران هم گفته میشه، یعنی باران چطور مکرر مرتب فرو میریزه، یعنی تازیانه های عذاب اینجوری بر اینها فرو ریخت، عذاب شدن همشون. این هشدار، انذار، تهدید به ما انسان هاست که بلکه به خودمون بیاییم، مواظب باشید سرنوشت شما سرنوشت عاد و ثمود و فرعون نشه. نظام سلطه، این هشدار برای نظام سلطه، برای همه طاغوت ها. خب حالا برگردیم اون سوگند ها، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر ان ربک لبالمرصاد، ای مردم بدانید که خدا شما رو تحت رصد خودش داره، پروردگار تو لبل مرساد داره شما رو رصد میکنه، حتما شما رو رصد میکنه. کسانی که بخوان تاریکی رو بر عالم انسانی حاکم بکنند، اینها رو خدای متعال مجازات میکنه، مجازات میکنه. مراقب باشید شما جز اون کسانی که عذاب الهی سراغشون میاد نباشید. اینطور نباشه که به دنبال طغیان باشید، اینطور نباشه که به دنبال گسترش فساد باشید و بخواید نور رو خاموش کنید. خدا سنتش اینه که نمیگذاره نورش خاموش بشه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمنه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. اما شما انسان ها، خدای متعال اینجا میخواد که یه سری باورهای غلط ما انسان ها رو اصلاح بکنه. بعضی از انسان ها باورشون اینطوریه که اگه وضع دنیویشون خوب باشه میگن این علامت توجه خدا به ما هست، من چون وضعم خوبه پس خدا منو دوست داره. و عجیب اینه، همین رو مبنا قرار میده برای اینکه در مقابل انبیا بایسته، برای اینکه به قرآن عمل نکنه، برای اینکه به دستورات خدا عمل نکنه. میگه شما چی میگید؟ من وضعم خوبه پس خدا منو قبول داره، پس من مورد لطف خدا هستم، من احتیاجی به این دستوراتی که انبیا میگن ندارم. بجن که برعکس شکر بکنه خدا رو، از نعمت خودش در راه خدا استفاده بکنه. بعضی هم تا فقیر میشن دین رو میذارن کنار، میگن خدا که ما رو ثروتمند نکرده، ما رو فقیر قرار داده، پس خدا ما رو مورد اهانت قرار داده، ما نخواستیم همچین خدایی رو. خدای متعال میفرماید که هم فقر هم ثروت هر دو برای شما امتحانه، یکیتون با ثروت امتحان میشید، یکی با فقر امتحان میشه. این بستگی به عمل کرده هر کدوم از شما داره. اون کسی که ثروتمنده با ثروتش امتحان شده، آیا این ثروتی رو که داره به یتیم هم رسیدگی میکنه؟ به مسکین هم رسیدگی میکنه؟ آیا این ثروت رو از راه حلال افزایش میده یا از راه حرام؟ آیا محبت دنیا وجود این رو فرا گرفته و از محبت خدا دیگه چیزی در دلش نیست؟ یا نه، محبت خدا حرف اول رو میزنه، سراسر وجود این پر از محبت خداست، اینا رو خدا نگاه میکنه. پس نه فقر علامت بیتوجهی خدا به ما هست، نه ثروتمند بودن ما علامت توجه خدا به ما هست. اینا هر کدوم یه ابزار امتحانه. اونی به بهشت میره که از این امتحانات سربلند بیرون بیاد، ثروت و فقر رو هر دو رو امتحان الهی برای خودش بدونه، بگه خدا منو داره امتحان میکنه. وقتی ثروتمنده حق ثروت رو ادا بکنه، به دیگران هم رسیدگی بکنه. وقتی فقیره صبور باشه، شکر خدا بکنه. اما انسان، اینجا خدا کارنامه انسان رو برای ما باز میکنه که این انسان گرفتار تاریکیه، گرفتار لیله، گرفتار ظلمته، یا نه تلاش میکنه که وارد فجر بشه و وارد نور بشه از طریق اطاعت از انبیا و اطاعت از وحی. میفرماید اما داستان انسان، بعضی از انسان ها اینطوری هستند. اذا مبتلاه ربه، ما یعنی مختصر، هرگاه که بیازماید اینها را پروردگارشون، یه مختصر آزمایشی بکنه. ابتلاه ربه، زمیرها همه به انسان برمیگرده. اما انسان هرگاه که مختصر آزمایشی بیاید سراغ انسان از جانب پروردگارش، فاکرمه، مثلا خدا بهش نعمت بده، اکرامش بکنه، تکریمش بکنه، و نعمه و بهش نعمت بدهد، ثروتمند بشه، انواع اقسام نعمت ها، اموال، بنین. بله. یقول، این انسان چی میگه؟ میگه ربی اکرمنه، پروردگار من مرا گرامی داشت. خب حالا که تو رو گرامی داشت چیکار باید بکنی؟ چیکار باید بکنی؟ خیلی جالبه دیگه. یک کسی پول داره، ثروتمنده، فرزندانی داره، اموالی داره، حساب بانکیش پره، زندگی با رفاهی داره، میگه خدا منو خیلی تعویل گرفته. به جای این که بیاد شکر بکنه خدا رو، در برابر پیغمبر میسته. این مشرکین مکه اکثرا اینطوری بودن دیگه، ثروتمندان مکه بودن که در برابر پیغمبر میستادن، میگفتن اصلا وحی چرا به تو اومده؟ چرا بر مردان بزرگی از این دو شهر طائف و مکه وحی نیامده؟ ما پول داریم، پس معلومه ما مورد توجه خدا هستیم. ثروتی خودش رو، این نعمتی رو که خدا بهش داده، برای این استفاده میکنه که روبروی خدا و پیغمبر بیسته. دقیقا برعکس. یک گروه از انسان ها هم هستن که وقتی گرفتار فقر میشن، بازم اینا میگن خدا به ما اهانت کرده، ما با خدا قهریم. و اما اذا مبتلاهو، و اما یه گروه دیگه که هرگاه بیازماید آنها را پروردگارشون با فقر، فقدر علیه رزقه، تنگ بگیرد بر این انسان روزیش را. او فقیر شده، رزق و روزی نداره. ببینید حضرت ایوب سلام الله علیه پیامبر خدا بود دیگه، یه وقتی خیلی ثروتمند بود، یه وقتم فقیر شد، امتحان الهی متوجه او شد. فیقول، میگوید در این هنگام که فقیر شده، میگه ربی اهاننه، خدا به من اهانت کرده، خدا به من توهین کرده، من دیگه حرف خدا رو گوش نمیدم. دید بعضی ها خدای نکرده، خدای نکرده از این چیزا، میگه که میگه آقا ما غذا نداریم بخوریم، شما آمدی به ما میگی نماز بخونی، واسه چی باید نماز بخونی؟ خدا برای ما چیکار کرده ما نماز بخونیم؟ خدا به ما اهانت کرده، ما دیگه حرف خدا رو گوش نمیدیم. بعضی دین، خیلی ها شاید دینشون اینطوریه، طرفداریشون از ارزش ها اینطوریه، یه چیزی مثلا یه خورده گرون میشه، نه دیگه انقلاب، نظام، ولایت فقیه، امامت، همه چی رو طرف میذاره کنار. چرا؟ چون فلان چیز یه میدونه یه خورده گرون شده، یه خورده زندگی براش سخت شده، تحت فشار قرار گرفته، اجاره خونش رفته بالا، از بس تحت فشار اقتصادی قرار گرفته، استخونهاش داره زیر فقر له میشه، خورد میشه. به جای این که رابطهشو با خدا محکم تر بکنه، چون این دینداریه که ارزش بیشتری داره. بلا من اگه وضع مادیم خوب بشه، بگم خدایا قربونت برم، تشکر، من حالا نمازم میخونم، روزم میگیرم، ولی اگه وضعم بد بشه، نه، رابطمون به هم میخوره. خب این که دینداری نیست، این در واقع دنیاداریه، دنیاداریه که ما دنیادار که بشیم، مثلا یعنی شرط کنیم با خدا که اگه دنیادار شدیم، وضعمون خوب شد، تو رو عبادت میکنی، نه این فایده نداره. لذا پاسخ میده خدا، کلا، این تصور درست نیست. این تصور که فقر علامت اهانت باشه و ثروتمند بودن افراد علامت تکریم خدا باشه، این درست نیست. میدونی مشکل شما چیه؟ مشکل شما ثروتمندان، مشکلتون اینه، بلا تکرمون الیتیم، خدا به شما نعمت داد، اما شما تکریم نمی کنید یتیم را. شما خودتون دارید میگید که خدا ما رو تکریم کرد. خب حالا شما دیگران رو باید تکریم کنید یا نه؟ خود تو هم یه یتیم رو تکریم کن. مشکل شما اینه که ولا تحاضون علی طعام المسکین، این همه پول و نعمت خدا به شما داده، شما دارید امتحان میشید، اینو به تو داد، به تو بیش از نیازت داد تا ببینه به یتیم هم رسیدگی میکنی. لا تحاضون علی طعام المسکین، این پول رو به شما داد تا به مسکین طعام بدید، اما نه تنها شما به مسکین طعام نمی دهید، بلکه حتی دیگران رو هم تشویق نمی کنید بر طعام مسکین. این شامل فقرا میشه. تو فقیری، خیلی خوب، پول نداری که به یتیم رسیدگی بکنی، به مسکین رسیدگی بکنی، زبون که داری، میتونی بری پیش کسانی که بهرمند از دنیا هستند، اونا رو تشویق بکنی که آقا بیایید، من اینجا آدمایی رو میشناسم گرسنه‌ن، اینا غذا ندارن بخورن، شما بیا اینا رو غذا بده، اطعامشون بکن. و تأکلون التراف اکلا لما. مشکل سوم شما، پس مشکل اول چی بود؟ یتیم رو تکریم نمی کنید، اصلا ایتام براتون مهم نیستن. ببینید شما صدر اسلام رو در نظر بگیرید، البته امروز هم کم و بیش جاهایی هست، سازمان هایی نبودن که به امور یتیمان رسیدگی کنند، به امور مساکین رسیدگی بکنند. خب امروز به حمدالله بشر از این جهات پیشرفت کرده، یعنی نمیشه این کارها رو بدون سازمان انجام داد. سازمان ها و مؤسسات دولتی و خیریه ای ایجاد شدن که به یتیمان رسیدگی میکنند، به مساکین رسیدگی میکنند، اما با این حال گوشه کنار جا میمونه. اون کسانی که ثروتمندن و البته فقرا هم به حدی که بتوانند، به حدی که بتوانند، اگه خودشون مستقیم میتونن، خب خودشون مستقیم باید این کارها رو بکنن. اگه خودمون مستقیم نمیتونیم این کارها رو بکنیم، از طریق کمک به مؤسسات معتبر و مطمئن باید مشارکت بکنیم در این جور کارها. بعد میفرماید مشکل سوم شما اینه، و تأکلون التراث اکلا لما. اصلا یه فکر بکنید ببینید این پولا رو چه جوری شما جمع کردید، چطوری پولدار شدید. شما اگه به مال دنیا، به ارث و میراث برسید، اصلا کار به حلال و حرامش ندارید، هر جور بتونید اینا رو بالا میکشید. تأکلون التراث، میخورید شما ارث و میراث را. تراث یعنی ارث و میراث، اکلا چه خوردنی، این خوردن اینجا کنایه از تصرف کردن ها، این طرف بالا کشید، طرف خورد یعنی تصرف کرد، تصرف میکنید ارث و میراث را، چه تصرف کردنی. اکلا لما، یک جا به اون بچه کوچه که ارث و میراث به او میرسید، چون الان چیزی سرش نمیشه نمیدید، به اون اخشاره و هر کسی که بتونید کنار بزنید نمیدید. در جاهلیت مثلا نسبت به زنان خیلی ظلم میشد، الان مثلا این داداش بزرگتر مثلا به خواهر آیا ارثش رو داد؟ به برادر کوچکتر ارثش رو داد؟ یتیمان، یتیمان، یتیم، تو اموالش رو چیکار کردی؟ اموالش رو بهش دادی، براش نگه داشتی تا به سن رشد برسه بهش بدی، ارث و میراثش رو چیکار کردی؟ سه تا مشکل رفتاری شد، کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما. هر سه تا هم مرتبط بود با بحث مردم، اما این سه مشکل رفتاری ریشه داره در یه مشکل قلبی، و اون چیه؟ چهارمیه، و تحبون المال حبا جما. مشکل شما اینه که شما اموال رو دوست دارید، چه دوست داشتنی، حبا جما، جما یعنی خیلی زیاد، یعنی حب مال در قلبتون وارد شده. تنها راه نجات شما اینه که حب مال رو از قلبتون بریزید بیرون. خب اگر حب مال وارد قلب کسی بشه چه اتفاقی براش میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که چون این کسی مال و ثروت رو ملاک ارزش میدونه. خب ما در روایات داریم میفرماید حب الدنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا، محبت دنیا، اینکه فضای قلب رو حب دنیا بگیره. خب حب خدا کجا شد؟ هیچی، ما به خدا بیرونه دیگه، خب دنیا اگه قلب کسی رو فرا گرفت از همین کارا میکنه دیگه، به یتیم رسیدگی نمیکنه، به مسکین رسیدگی نمیکنه، اموال مردم رو اگه بتونه بالا بکشه بالا میکشه. اینا رو مدیریت کنید. اگر با حب مال از دنیا برید جاتون جهنمه. پس تا به اونجا کار نکشیده این بیماری رو درست کنید. بذار کلای دوم رو میگه، اگه درست نکردید و رسید به قیامت کلا، این وضعیت درست نیست. حب مال اگه وارد قلب بشه این درست نیست. مال و ثروت رو ملاک ارزش گرفتن درست نیست. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، شما با این افکار آنگاه که در هم کوبیده شود زمین، دکن دکا، چه در هم کوبیدنی، دوباره تکرار میکنه، چه در هم کوبیدنی، و فرمان پروردگار بیاد و فرشتگان اونجا در صفوف منظم بیان برای اینکه فرمان پروردگار رو اجرا بکنن. خب شما چی از این اموال رو با خودتون بردید؟ وقتی که زمین تیکه تیکه بشه، در هم کوبیده بشه، قیامت شروع بشه، شما از قبرها بیایید بیرون، محشور بشید در صحرای قیامت، از اون اموالی که تو دنیا داشتید چی اونجا دستتونه؟ هیچی. شما اصلا از این اموال برای آخرتتون نفرستادید. آیا به یتیمی رسیدگی کرده بودید که الان ثوابش رو ببینید اینجا؟ نه. آیا به مساکین رسیدگی کرده بودید، به مستمندان، محرومان، مستضعفان؟ نه. نه که رسیدگی نکرده بودید، بلکه حق این و اونم خورده بودید، ارث افراد رو هم بالا کشیده بودید. خب پس روز قیامت چیکار میکنید شما؟ و جی یوم اذن به جهنم، جهنم رو اونجا میارن، جهنم هر کسی عمل کرده خودشه دیگه. یوم اذن یتذکر الانسان، اون روزه که انسان تازه بیاد میاره، ایداد بیداد، این همون جهنمی بود که انبیا ازش حرف میزدن، این همون جهنمی بود که قرآن ازش حرف زده بود، این همون جهنمی بود که در رسانه ها، در نماز جمعه، در منبرها، در مساجد ازش حرف می زدن. می فرماید و انا له ذکرا، ولی چه سود؟ انا له ذکرا، کجا برای او این یادآوری می تونه سودمند باشه؟ چرا؟ چون دیگه صحنه قیامت که صحنه عمل نیست، دنیا صحنه عمل بود. این هر کاری میخواست بکنه، هر چه میخواست برای آخرتش بفرسته تو دنیا باید میفرستاد، و این وقتی تو دنیا بود غیر از ثروت و مال دنیا اصلا برای چیز دیگری ارزش قائل نبود. این 100% دنیاگرا بود. این فکر میکرد توسعه یعنی دنیاگرایی، پیشرفت یعنی دنیاگرایی. این فکر میکرد که اگر برای آخرت هزینه بکنه، اگه به یتیمان کمک کنه، اگه به مساکین کمک بکنه، یعنی پولشو دور ریخته. فکر میکرد که داره کار بدی میکنه. فکر میکرد که اینا علامت بیعقلیه، من چرا باید از پول خودم به دیگران کمک بکنم؟ وقت حسابم کم میشه، وقت نمیتونم شعبه جدید کارخونم رو تأسیس بکنم. خب حالا شعبه جدید رو بیار ببینیم تو قیامت میتونی بیاری؟ یقول، میگوید یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش من پیش فرستاده بودم برای زندگی خودم در این دنیا. تازه متوجه میشه که زندگی اصلی آخرته، تو آخرته که انسان جاودانه است. تو دنیا که این مثل بچه‌ای که در رحم مادر باشه، یه مدت ما تو رحم دنیا هستیم برای اینکه متولد بشیم، برای اینکه هجرت کنیم به آخرت، به عقبا. اونجا این فریاد، این صدا از این افسوس از نهادش برمیاد، یا لیتنی قدمت لحیاتی. اما بهش گفته میشه که فایده نداره، اینو باید تو دنیا انجام میدادی. تو دنیا چقدر انبیا گفتن، چقدر مبلغان دین به شما گفتن، اما فایده ای نداشت براتون. فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در آن روز عذاب نمی کند مثل عذاب او هیچ کس، و به بند کشیده نمی شود مثل به بند کشیدن یک چنین شخصی هیچ کس. چرا عذاب هر کسی و به بند کشیدن هر کسی منحصر به فرده؟ چون متناسب به عمل خودشه دیگه، متناسب با عمل خودشه، متناسب با عمل خودش عذاب ویژه‌ای داره، متناسب با عمل خودش بند کشیده شدن ویژه‌ای داره. عذاب هر کسی همون عمل خودش در دنیاست که اونجا متجلی میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای جان آرام گرفته، ای انسانی که در مسیر دعوت انبیا قرار گرفتی، ای انسانی که موحد شدی، ای انسانی که خدا رو قبول داشتی، قیامت رو قبول داشتی، ای انسانی که فقر و غنا رو علامت ارزش نگرفتی، نگفتی که اگه ثروتمند باشم علامت اکرام من توسط خداست، اگه فقیر باشم علامت اهانت خدا به منه، و در هر دو صورت هم بندگی خدا نمی کردی. نه، تو کسی بودی که گفتی فقیر اگه خدا منو کرد امتحان صبر می کنم، ثروتمند اگر خدا مرا کرد اونم امتحان، من سعی می کنم که با صرف ثروت خودم در راههایی که خدا گفته رضایت او رو جلب بکنم. ای جان به آرامش رسیده، ای جان آرام گرفته، ای نفس مطمئنه، ای نفس آرام گرفته. نفس آرام گرفته پس چه نفسیه؟ نفس مطیع خداست، نفسیه که ارزش رو نور میدانست، ارزش رو دستورات خدا میدانست که توسط رسول الله بیان شده، که در قرآن کریم آمده، که توسط اهل بیت عصمت و طهارت بیان شده. ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، راضیتن مرضیه، در حالی که تو خوشنودی از خدا و خوشنود هم و خدا هم از تو خوشنوده. فادخلی فی عبادی، وارد شو در میان بندگان من. و دخلی جنتی، وارد شو در بهشت من. این من خیلی ویژه است، وی آی پیه به قول امروزی ها، این داخل اون بهشت ها نمیشه، باید خلی جنتی، تو بیا داخل بهشت من، تو بیا داخل بندگان خاص من. خب یه جنبندی داشته باشیم. شما دقت کردید که در سوره بعد از اون مقدمه، بعد از اون قسم هایی که خورد، یعنی از آیه ششم تا همین آیه 26، یعنی 20 آیه تمرکز آیات بر روی دنیاداران بود، بر روی کسانی بود که اصالت رو به دنیا میدادن، بر روی کسانی بود که اهل طغیان و فساد بودن، کسانی که امکانات مادی و پیشرفت سبب طغیانشون میشد، طغیان باعث فساد میشد، و فرمود فساد عذاب رو به دنبال میاره، عذاب دنیوی و اخروی. در واقع دو نوع مواجهه رب با دو نوع انسان دیندار و بیدین در این سوره برای ما تبیین شد، و همینطور توسعه تکاثری و کوثری رو از هم تفکیک کرد. کسانی که فقط به دنیا میچسبند، اینجا مال طلبی رو از موانع تزکیه دونست خدای متعال، این باعث میشه که سهم ارث دیگران رو هم طرف بالا بکشه و با دنیا رأس و کل خطیه میشه. اینا روز قیامت گرفتار جهنم میشن. اینا همونایی هن که در تاریکی گیر کردن، هرگز به فجر نمیرسن. اما در آیه 27 تا 30، یعنی 4 تا آیه پایانی، گروه دیگری از انسانها رو خدا برای ما معرفی کرد که اینها به فجر رسیدند. اینها تاریکی رو پشت سر گذاشتن، وارد نور شدن. اینا کسانی بودند که به اسلام عمل کردن، به قرآن عمل کردن، خودشون فجر آفرین شدن، ده آفرین شدن، که نمونه عالی و اعلای اینها همطور که در روایات هم آمده، یه مصداق تام و تمام امام حسین علیه السلام هست. امام حسین یه دهه خودش آفرید. برای چی؟ برای خروج از ظلمت درست شده توسط طاغوتی به نام یزید. با فرعون زمان خودش یزید روبرو شد، با کوفیان دنیاگرا مواجه شد. خیلی عجیبه ها، همون کوفیانی که حضرت رو دعوت کرده بودن به دلیل دنیاگرایی رفتن زیر پرچم عبیدالله ابن زیاد، رفتن زیر پرچم شمر و عمر سعد. اصلا خود شمر و عمر سعد به خاطر دنیاگرایی زیر پرچم یزید رفتن. پس ممکنه طرف به لحاظ ادعا مسلمان باشه، اما وقتی که عمل کردشو بررسی میکنی ببینی که چون دنیاگرا بود طاغوت شده و فساد گستر شده. و این خیلی نکته مهمیه ها. خیلی ها فکر میکنن که ما که مسلمانیم دیگه، ما که قرآن میخونیم، ما که نماز میخونیم. نه، یه بررسی بکن ببین دنیاگرایی وجود تو رو پر کرده یا نه، حب دنیا قلب تو رو پر کرده یا نه. اگه حب دنیا قلب طرف رو پر کرده باشه و این باعث شده باشه که فرد بره به سمت طغیان، بره به سمت فساد، بره به سمت فرعونی شدن، ما فکر نکنیم فرعون یعنی همون فرعون در تاریخ باید یک حکومتی دست ما باشه و ظلم کنیم به مردم. نه، هر کسی میتونه فرعون باشه، هر کسی میتونه با فرعون خودش مبارزه بکنه. یه کسی که بر داداش کوچک خودش، بر آبجی کوچک تر از خودش ظلم میکنه، این میشه فرعون دیگه. فرعون یعنی کسی که گرفتار استکبار میشه، کسی که خدا رو میذاره کنار، دستور خدا رو میذاره کنار، دستور پیغمبر و ائمه رو میذاره کنار، میشه فرعون دیگه. یعنی کسی که ظلم میکنه، این میشه فرعون. پس ما جایگاه خودمون رو باید پیدا بکنیم، به لحاظ فردی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ حکمرانی، به لحاظ تمدنی. یعنی میتونیم بگیم دو نوع پیشرفت داریم. یه پیشرفتی داریم مبتنی بر محبت دنیا، این سرانجامش تاریکیه، جهنمه. یه پیشرفتی داریم مبتنی بر محبت خدا، محبت آخرت، محبت ارزش‌های الهی. این پیشرفت پیشرفتیه که دنیا رو مزرعه آخرت میدونه، طغیان ازش در نمیاد، بلکه با طغیان مبارزه میکنه، با فرعون‌ها مبارزه میکنه، با فساد مبارزه میکنه در همه سطوح. این پیشرفت پیشرفت حقیقیه. انسان روز قیامت و وقت به نفس مطمئنه رسیده، وارد بهشت میشه، در زمره بندگان ویژه خدا در میاد. خب پس یاد بگیریم، یاد گرفتیم والفجر میتونه هر فجری باشه. هر روز صبح فجر داره اتفاق میفته در عالم تکوین. هر کدوم از ما هم میتونیم فجر خودمونو داشته باشیم. لیال نشر میتونه هر ده شبی باشه که ما رو از ظلمت وارد نور بکنه. دهه ذیحجه باشه، دهه عاشورا باشه، دهه ای از دهه های ماه رمضان باشه، دهه فجر انقلاب اسلامی باشه. هر دهه میتونه باشه. هر دهه‌ای که ما رو وارد نور بکنه او میشه لیال نهاش. هرچند قبول داریم که مصداق تام و تمامش میتونه دهه ذیحجه باشه، ولی اینا مصداقه. اگه فقط دهه ذیحجه منظور می بود، خب به جای لیال عشر، لیال عشر ذیحجه رو خدا می آورد، یعنی قید می زد. شفع و وتر هم همینطوره. سحرگاه هم همینطوره و لیل ازای عصر. ما این که از سحر ممکن استفاده کنیم به نور برسیم، یا سحر و طلوع فجر و اینا خواب باشیم و غافل غافل غافل. خدایا ما را از غافلان قرار نده، خدایا ما را از طغیانگران قرار نده، خدایا ما را از کسانی که تکثیر فساد میکنن قرار نده. خب چه راهبردهایی این سوره برای ما داشت؟ مهمترین راهبرد این سوره راهبرد مقابله با دنیاگرایی بود، راهبرد مقابله با طغیانگرایی بود، راهبرد مقابله با فساد بود، راهبرد رسیدگی به یتیمان و محرومان و مستضعفان بود، راهبرد آخرتگرایی بود، راهبرد محبت خدا بود، راهبرد نیل به نفس مطمئنه بود، راهبرد تلاش، اقدام و کار برای ساختن آخرت بود، برای ساختن دهه های پیشرفت بود. انسان دیندار یعنی انسانی که محبت خدا وجودش رو فرا گرفته. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.